أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين اللعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خدا را قسم میدیم به عصمت فاطمه کبری سلام الله علیها، انقلاب اسلامی و نظام و ملت و مملکت ما را از همه خطرات داخلی و خارجی مسئول بدارد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را قسم میدیم به عظمت امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین امر فرج و ظهور امام عصر، ارواح و نافداه را تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام عظیم الشأن راحل، مراجع گذشته، شهدای عزیز، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق را یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. ما بحث اصلیمون در این شبهای فاطمیون شباهت‌های بین دوران ما و دوران حکومت و حاکمیت امیرالمؤمنین علیه السلام بود و سعی کردیم که هر جلسه یک بخش از این شباهت‌ها رو از نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام و با مدد از تاریخ با هم مرور کنیم و گفتگو کنیم. امشب که به هر حال این مجلس به یوم ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها شکل گرفته و قصد داریم که به امید خدا هممون پیرامون شمع وجود اون بانو بزرگوار باشیم، موقتا از اون بحث صرف نظر میکنیم و موضوع دیگری رو محضر عزیزان، برادران و خواهران محترم تقدیم میکنیم. امیدوارم که مورد استفاده و مخصوصا همت کنیم و نشرش بدیم. امیدوارم که خود حضرت زهرا سلام الله علیها این توفیق رو به بنده حقیر و شما عزیزان عنایت کنه. محضر شما عرض بکنم که شخصیت فاطمه زهرا سلام الله علیها از جهتی مثل بقیه معصومین علیهم السلام از اون جنبه ملکوتی و جبروتیش قابل دسترسی و شناسایی نیست. همونقدر که خداوند پیامبر امیرالمؤمنین و اولاد طاهرینشون فرمودن ما همونقدر میتونیم بفهمیم و اکتفا کنیم، تازه اگر بفهمیم. منتها اون بخشیش که بیشتر به ماها زمینی ها ربط داره اون جنبه ایست که به خاطر اون جنبه ما مأمور شدیم اونها رو الگو قرار بدیم. الگو اگر قابل دسترسی نباشه اصلا الگو نیست. الگو اگر قابل الگو گیری نباشه که دیگه الگو نیست. ما نمیتونیم جنبه های ملکوتی اهل بیت رو الگو گیری کنیم، اصلا اونجا دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. هیچ کس هم در طول تاریخ مگر عقل درستی نداشته باشه، کسی در طول تاریخ از بزرگان، علما، عرفا و محققین ادعا نکرده که اون جنبه ها رو تونسته بفهمه. دیگه بزرگاش حضرت امام عزیز ماست که در بیانات فوق العاده‌ای در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها حرفای میزنن که فهم حرفای امامش به نظر من برای هر کسی میسور نیست. مثلا امام این جمله رو دارن، شما برین ببینید آخه یعنی چی. امام هم که احساساتی نشده یه فرمایشی بکنه. در بعضی از فرمایشات و آثارشون در شخصیت فاطمه زهرا سلام الله علیها که گفتگو میکنن، فرمایش میکنن، بعد میگن که فاطمه زهرا اون زنی است که اگر مرد بود جای رسول الله بود. کسی اگه خیال کنین و فهمیده اصلا هیچی نفهمید. همین امام دو خط بعد مینویسن فاطمه زهرا محصول تربیت رسول الله بود. چجوری میتونه کسی ادعا کنه فهمیده اگر مرد بود جای رسول الله بود؟ خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرمایند که بزرگترین مقامی که من برای فاطمه زهرا بهش رسیدم که از اون به نظرم دیگه بالاتر نیست، اینه که بعد از پیامبر جبرئیل علیه السلام بر فاطمه نازل میشد، بعد توضیح میدن که کسی خیال نکنه این مقام کمیه، همه انبیا هم بهشون جبرئیل نازل نمیشد، پیامبران خاصی با خیلی با عظمت بودن که جبرئیل بر اونا به اون روح اعظم نازل میشد و مثلا دستورات الهی رو میوردن. بعد حالا همین جبرئیل بر فاطمه زهرا سلام الله علیها بعد از رحلت رسول مکرم اسلام نازل میشد، بعد فاطمه زهرا میگفت، امیرالمومنین مینوشت، همونجور که زمان پیامبر امیرالمومنین کاتب وحی بود که به پیامبر نازل میشد، حالا کاتب وحی است که به حضرت زهرا نازل میشه و مینوشت و شد صحیفه فاطمی. یه نکته ویژه‌ام برای شماست تو اونچه که امام به عقیده من میدیده و میگفته، میگه و در اون صحیفه فاطمیه که دست امام عصر ارواح نافدا هست اخبار آینده آمده، مخصوصا اونچه که در مورد زمینه های ظهور حضرت مهدی و دوران ایشون هست و فلان. بعد میگه که چه بسا از جمله قصه ایران و انقلاب ایران شاید اونجا باشه، بعد رد میشه. خب ما از این سمت که ریچ راهی به جایی نداریم مگر اینکه از اهل بیت علیهم السلام بشنویم و همونو بپذیریم. اما از سمت دوم که اون بعد بشری حضرت زهرا سلام الله علیها است و اهل بیت علیهم السلام، اینجا تکلیف شده به ما که برید به اینا تأسی کنید، از اینا الگو بگیرید. الگوگیری فرع بر اینه که اصلا قابل الگو گرفتن باشن دیگه، بعد بریم اون الگو بگیریم. حالا شده شما یه آیه پیدا کنید، یه حدیث بگید، از خدا الگو بگیرید. از خدا چجور الگو بگیرید؟ چون خدا که جنس بشری نیست، کلن اصلا چیز دیگریست. من بعد ببینم کسی از یه جهت حداقل من با شباهت دارم، بگم آها اونم بشره، گشنه میشه، غذا میخوره، تشنه میشه، آب میخوره، بیمار میشه، به طبیب مراجعه میکنه، بالاخره خسته میشه، میخوابه مثل من. حالا از این جنبه که مثل منه برم چجور زندگی کرده اینقدر آدم خوبی شده، برم یاد بگیر. از این قصه بعد بالاخره بریم جلو. میخوایم یه نکته بریم تو این قصه، حالا مقدمات داره کم طولانی میشه به جهت اهمیت بحث. یه نگاه هم به این بیانیه 40 سال دوم انقلاب خواهیم داشت. میخوایم سه چیز رو امروز امشب به هم وصل کنیم، ببینید که چه عظمتیه این قصه. از یه طرف حضرت زهرا سلام الله علیها است، از یک طرف قصه 40 سال دوم انقلاب و این بیانیه عظیم که میترسم همش در تعریف تمجید کردنا بگذره و تموشه بره پیکارش، دم عید که بشه همه برن دنبال خاله بازی و فراموش. فعلا همه دارن تعریف و تمجید و عجب چیزی بود و فلان، یا حد اکثر مثلا نامه بدن به آقا و چه کنم. این بیانیه دوم رو هم باید بریم ببینیم که امروز 8 اسفند و تقریبا 17 روزش رفت دیگه ها. بله 17 روز از دست ما رفت، 17 روز از 40 سال دوم انقلاب رفت. ما هنوز خیلی هم نخوندیم که بریم بیاده کن، اونم میخواییم بریم ببینیم. و سوم مطلب بسیار عجیب و مهمیست که دیروز در دیدار مدهان و شاعران رهبر معظم انقلاب فهمدن، ما بحث خانواده است. فهمدن اگر کسی نگران حفظ انقلابه، حالا قریب مضمون، بره سراغ بحث خانواده. خیلی عجیب بود این، خیلی جالب بود. میخوایم این بحث ها رو به هم وصل کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. یه صلوات بفرستیم. ببینید برادران عزیزم، خواهران محترم، یه وقت در تأملات قرآنی برام این سوال پیش اومده بود که ما طبق اون چارچوب اعتقادی که بهش اعتقاد داریم، برای اینکه بتونیم در دنیای پر از پیچ و خم، پر از کسرت‌ها، پر از قفلت‌ها و نفس اماره پر از امر به بدی‌ها راهمون رو درست پیدا کنیم، علاوه بر آموزه‌ها و دستورالعمل‌هایی که مثلا در قرآن اومده، احتیاج به یه سری آدم‌های الهی داریم به اسم پیغمبرها که دستمون هم بگیرن ببرن. درست شد؟ پس ما به انبیا احتیاج داریم. چرا قرآن کریم این احتیاج به انبیا رو با خانواده‌هاشون ذکر کرد؟ شما از آدم، اولین پیغمبر و اولین بشری که اومد رو زمین شروع کنین. ما با آدم کار داشتیم دیگه، یه پیغمبره، مثل که شما میری دانشگاه با استادت کار داری، با زن و بچهش هم کار داری. خدا پیغمبرای شاخص رو با خانواده‌هاشون ذکر کرد. آدم، همسرش و دو پسرش داستانشون اومده. بعد ابراهیم علیه السلام پسرش، همسرش، بعد نوح علیه السلام همسرش، پسرش، بعد موسی علیه السلام مادرش، خواهرش، همسرش که دختر شعیب، بعد عیسی علیه السلام مادرش، بعد به پیامبر شما رسیده که دیگه کلن خانوادش آورده به صحنه. یک سوال دیگه به ما گفته تدبر نکنی قلبت قفله، به درد میخوره. خدای ما با پیغمبر کار داشتیم که راه بره، ما هم پشت سرش قدم بزنیم مسیر رو پیدا کنیم. ما به خانوادش چی کار داریم؟ چرا خدایی که خیلی جا در حساس ترین صحنه یک قصه تاریخی وسطش حالگیری میکنه، قصه رو قطع میکنه، دیگه ادامه نمیده، در قصه این انبیا خانواده‌هاشون آورده؟ شما دیدین داستان حضرت یوسف یفه وسط یه صحنه خیلی خوشگل ول میشه، داستان حضرت مثلا چی؟ ولی به اینجا که میرسه خانواده، از آدم تا خاتم خانواده. چه نکته و حکمتی میتونه تو این باشه؟ من دو تاش رو فعلا به عقل ناقصم رسیده محضر شما تقدیم میکنم، شما نقد کنید. یک، گویا خدا میخواد به ماها بفهمونه هر پیغمبری که خانوادش از نظر آرمانی، از نظر اون چارچوب زندگی باهاش هماهنگتر، همراهتر بودن، کارش خیلی بهتر پیش رفت، ولو در زمانه بعد از خودش. برعکس هر پیغمبری که خانوادش مخالفش بودن، همراهیش نکردن، سنگ جلوش انداختن، کارش خیلی اذیت سخت شد. نوحو ببینید، حالا بهترین بهونه برای کسانی که نمیخوان زیر بار نبوت نوح برن بگن اگه حرفش حرف حساب بود چرا زن و بچهش قبول نمیکن. شما مثل این که یه روحانی بچه‌هاش بهش تو نماز اقتدا نکنن، میگی با اگه عدالت داشت که زن و بچهش بهش اقتدا میکردن، نمیگید؟ این چی کار کرده تو خلوت و خونش که زن و بچهش هم قبولش نداره؟ حضرت نوح علیه السلام میخواد مردم رو دستگیری کنه، بعد راه به راه میان میگن اگه خیلی حرف حساب بود چرا بچه‌هات قبول نمیکنن، چرا زنت قبول نمیکنه؟ این یک نکته خاص، چون باید به همه بحث برسیم. یکی این که هر پیغمبری خانواده همراه تری داشت، هماهنگ تری داشت، کارش خیلی بهتر پیش رفت. و اینو یواشکی به شما بگم، دینش جهانی تر شد و ماندگار تر. این یک نکته. حالا اینجا پیغمبرها نمادن، هر کسی که بخواد خدمت جدی تو مسیر هدایت جامعه بکنه، هر چقدر خانوادش باش هم افقتر، هم ارزشتر، هم فکرتر باشن، کارش خیلی بهتر پیش بیره. از داخله خودش خیلی میتونه استفاده بکنه برای کار بیرون، و برعکسش هم که عرض کردیم. نکته دومی که به ذهن قاصرم میرسه اینه که جالبه، شما از آدم علیه السلام که شروع میکنین، هر چی به سمت خاتم میاین خانواده ها همراه تر میشن. از حضرت موسی علیه السلام شروع کنیم. مادر کیه که خدا میفرماد وقتی موسی علیه السلام به دنیا آورد، مادر نگران دیگه، فرعون گفت هر پسری به دنیا ما سر ببرید. چیکار کنم؟ اوحینا، قرآن میگه ما به مادر موسی وحی کردیم که این بچه رو بذار توی سبدی بنداز تو آب. ما بهش سر و مرد اینو بچه رو سر و سالم خوشگل برمیگرد، نگرد نباش. گفت چشم. بچه کوچولو رو گذاشت تو سبد، انداخت تو آب. این مادرش. از اون ور اختها، که حالا بعضی گفتن منظور خاله حضرت موسی بوده، حالا لفظم که همینو میگه، مأمور شد بره از کنار رودخونه ببینه که این بچه کجا میره. اونم که هماهنگ. از اونورم که همسرش، دخترش رو بعد اینکه از اینجا فرار کرد و رفت و آب گرفت برای اونا، به گوسفنداشون آب داد. چه در مورد این همسر و دختران شعیب، قرآن میگه وقتی اومد این دختر که موسی علیه السلام رو دعوت بکنه به پیش پدر خودش، تمشی علی استحیائن، با حیا را میرفت، خیلی سنگین. این همسر موسی علیه السلام هم شده بعد همراه این هجرت کرده، از دیار شعیب پاشده اومده با همسرش که موساس بره به جنگ فرعون. میاد جلوتر حضرت عیسی علیه السلام، مادرش، و چه مادری که مادر مادرش، یعنی مادر بزرگش، وقتی مریم رو باردار شده، نمیدونسته که دختر، موقع کسی تی اسکنو که نبوده که، نذر کرده، بچه تو شکمش هنوز به دنیا نیامده، نذر معبد کرده، گفتیم به دنیا آمد پسر شد تربیت شد بره خادم مسجد شه. بعد به دنیا آمد دید ای دادی بیداد پسر نشد، چرا؟ حیف. خدا میفرماید که فتقبلها ربها به قبول حسن و انبتها نباتا حسنا. خدا خیلی خوبم قبول کرد این دختر رو و چی رویاند از این دختر مریم. عیسی رو میاره، عیسی رو خدا میگه کلمته. خب این از عیسی علیه السلام تا میرسه به پیغمبر عزیز ما، اونجا دیگه قوقاست. به پیامبر عزیز ما که میرسه قصه خیلی عجیب میشه. پیامبر خانه ای رو به عنوان خانه خانوادش در قرآن معرفی میکنه که همسری در اونجا نداره، اونجا دختر داره و داماد داره فقط. همسران پیامبر هر کدوم زندگی داشتن دیگه. خدا وقتی میخواد بگه خانواده پیامبر، میگه اهل البیت، اهل اون خونه، این خونه. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، اهل این خونه. و یطهرکم تطهیرا. اینا رو به عنوان خانواده پیامبر. شما آیه ای رو که پیامبر عظیم الشان اسلام رو اینجوری معرفی میکنه که با نصارای نجران قرار شد برن و مباهله کنن، کیا رو با خودش برده؟ خانوادهش و خانوادهش کیان؟ قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم. پسرای پیامبر کیان؟ اصلا پیامبر پسر نداشت که. امام حسن و امام حسین هن. اینا که پسرای علی هن. و نساءنا و نساءکم، زنانمون و شما هم زناتون. چرا همسراشو نیورده که این دخترشو آورده، فاطمه زهرا؟ و انفسنا و انفسکم، خودمون رو میاریم، شما خودتون رو بیاری. خودش کیه؟ علی رو آورد. خانواده پیامبر اینجاست. حالا در دل قصه پیغمبری قرار آیینی رو جهانی کنه و تا ابدم تک دین جهان بمونه. یه خانواده لازمه که این رو کامل اولا در خودشون پیاده کنن و بعدم مأمور بشن در تاریخ اینو ببرن جلو. این خانواده پیامبر کیان؟ فاطمه زهرا و خانواده سلام الله علیه مجمع. لذا در این حدیث شریف کسا وقتی جبرئیل، عجیبه من که اینا رو نمیفهمم، حالا شما اگه میفهمید به ما بگید، جبرئیل عظیم وقتی میبینه که خداوند تو قصه حدیث کسا داره میگه و عزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا فلکا یدور، من هستن زمین و آسمان و ستارگان و دریاها رو خلق نکردم الا لعجل ها اولاء الخمسه، مگر به گل روی این پنجتایی که الذین هم تحت الکسا، زیر اون کسا هستن. جبرئیل مطاع ثم امین میگه اینا کیان؟ جبرئیل به خدا عرض کرد من هم، اینا کی هستن؟ خب رسول خدا چی میگفت؟ میفرمود هم. خداوند چی باید میگفت؟ میگفت این پیغمبره، دامادشه، دخترشه، پسر کوچیکشه، پسر بزرگشه، درسته؟ اما گفته نه، اینا میدونی که اینا فاطمه، هم فاطمه تو و ابوها و بعلوها و بنوها، اینا فاطمه هستن و پدرش فاطمه است و همسرش فاطمه است و بچه‌هاش. یه خانواده اینجا گل میکنن در قرآن. لذا از این منظر برترین سوره قرآن سوره هل اتاست، از این منظر که حالا اگر تو تونستی خانواده اینجوری داشته باشی میتونی انقلاب کنی، میتونی دنیا رو فتح بکنی تا ابد، ولی اینکه خودت از دنیا بری فتح میکنی. این خانواده چه ویژگی هایی دارن؟ از ویژگی های عجیب و غریبی که اصلا ما نمیتونیم به سمتش نزدیک بشیم اگر روایت اهل بیت نباشه در سوره هل اتا، تا ویژگی هایی که ما میتونیم نزدیک بشیم و الگو بگیریم. مثلا خانواده چجوری با هم هماهنگ انقلابی ان؟ بچه ها مریض شدن، همه با هم توافق کردن روزه بگیر، پدر و مادر و دختر و پسر همه سه روز روزه میگیریم، شفا گرفتن، بچه ها سه روز روزه گرفتن، اونم تو خونه امیرالمومنین که آه ندارن با ناله سودا کنن. روزه گرفتن، دم افطار شده اومدن بشینن بگن اللهم لک الصمنا و علی رزقی که در زدن. یکی از آقازاده ها رفته دم در، اومده چی شد پسرم؟ یه مسکینی اومده میگه دیگه دارم از گشنگی میمیرم، چیزی هست به من بدید؟ حالا اول مصیبت بابای بگه بیایم اگه میشه بچه ها امشب یه کم غذا بدیم، بچه ها نق میزنن، یکی میره قهر میزنه که برای چی غذای ما رو میدیم به اینا، مامانه بیاد نق بزنه که به ما، ما مالیات نمیدیم، پس کمیته امداد داره چی کار میکنه تو این کشور؟ به ما چه؟ اون یکی بگه اصلا کجا معلوم راست میگه، انقش حیات زیاده. ولی تو خونه امیرالمومنین تا به جنبن بچه ها کل غذا رو داده بودن رفت. اه بچه ها پس خودتون چی؟ سحری میخوریم، چیزی نمیشه که سحری میخوریم. دوباره سحری خوردن، فردا دم افطار اللهم لک صمنا در زدن، دوباره دم در چی؟ یه یتیمیه گرسنه است، دوباره غذا رفت. بچه خودتون چی؟ خودم انشاءالله تا سحر. دوباره روز سوم اللهم لک صمنا در زدن، یه اسیر آزاد شده اومده میگه من نون ندارم، پولم ندارم، به من کمک کنیم مثلا. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. حالا یه خانواده اینجوری تصور کنین، اینا تازه کف فضائلشون قرآن داره میگه، قراره ما الگو بتونیم بگیریم دیگه، از اوجش بگی که ما نمیتونیم الگو بگیریم. و الا این خانواده چجور خانواده؟ جای دیگه میفرماد و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، به ضرر خودشون ایثار میکنن ولو چیزی رو که به شدت بهش احتیاج داره. اونجا رو ما نمیتونیم خیلی وارد شیم. ما دو تا کفش داریم، یک شالا بدیم، اون میگه همونی که داره پاشه در آورده داده، اونو نمیخواد. بعد حالا این خانواده چجور خانواده هن؟ آیا الان پدر و مادر تو فشار روحی روانی هن؟ آقا چراغی که به منظر رواست به مسجد حرام است، این چه وضع زندگیه؟ برای چی رفتی قضای ما؟ خب واسه سهم خودتو بدی، چرا طرف ما تصمیم میگیری؟ مشکلات که خیلی ها تو خانواده هاشون دارن، مرده میخواد خدمت کنه انفاق کنه، زنه قر میزنه، دزدکی از خانومش باید به مامانش کمک بکنه، یک بلبشوی جنگل مولای شده. درسته بابای تا خرخره بچه‌هاشو پولدار کرده، حالا میخواد یه ملکشو وقف کنه، بگه آقا جوونو برید اینجا نهج اوقه بخونید، بچه‌ها شروع کنن نق زدن. برای چی از دهون زن و بچت میگیری میدی در این چیزا؟ اصلا اینا برای چی؟ ریاکار. بابا به شما کم به چی دادم دیگه، بستتون نیست. خانومه به من زنگ زده از یه شهر خیلی مقدسی، میگه من یه ملک 500 متری دارم بر خیابون فلان، اینو میخوام وقف کنم برای نهج بلاغه. تو رو خدا به دادم برسی زودتر رو وقف کنم تا زندم، چون بچه‌ام به همین یه دونه‌م دوباره طمع داره. حالا خانواده فاطمه زهرا می مشکلاتو دارن؟ نه، همه با هم یک دست هماهنگ رفتن گرفتن خوابیدن. بعد حالا بالاتر اومدن میگن آقای مسکین و یتیم و اسیر که کل غذای افطارم رفت خدمت شما، نکنه یه وقت بری به فکر جبران باشی، یا حتی نکنه به فکر این باشی بگی آقا دست شما درد نکنه. خب تشکر که باید بکنیم، از کی تشکر؟ ما کاری کردیم؟ کاری نکردیم که تو تشکر میکنی. اصلا خانواده فاطمه زهرا سلام الله علیها از این کاری که تو چشمات گرد میشه هیچ حسی نداشتن، اصلا هیچ احساسی نداشتن. آقا بالاخره احساسی که داشتن به جان عزیزت نداشتن، هیچ احساسی نداشتن، یعنی در رو وا کردن تقدیم کردن در بستن رفتن دنبال زندگیش. آقا بالاخره یه کار خیر کردن، حس خوبی که داشتن به جانتو نداشتن. یکی از شاگردان کوچیکشون رو من میشناسم 15 سال به خاطر اسلام در بدر شد، از ترکیه به فرانسه، از فرانسه به عراق، از اونجا بردن آوردن. بعد 15 سال شاخ شاه رو شکست، داشت با عزت بر میگشت، 5 میلیون نفر صف کشیده بودن از مهرآباد تا بیسترا که روح خدا داره میاد، رسانه ها همه جمع شدن، تو هواپیما خبرنگار با یه ذوقی بیچاره گفتش آقای آیت الله شما که بعد 15 سال در اوج پیروزی دارین به کشورتون برمیگردین چه احساسی دارین؟ گفت هیچ. اصلا یخ کرد طرف. بعد رفت نوشت این چه رهبری که چه حسی نداره. خب نادانی آخه از تربیت شده این نگاه، میگه مگه من کاری کردم حسشو؟ مگه من بد داشت؟ مگه چه کار کردم؟ مگه من کاری کردم حسش دوش؟ فاطمه زهرا بچه هاشون اینجوری تربیت کرده، غذای مایحتاج خودشون دادن، بعد میگن انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نه جبران نه تشکر، خدافظ. بابا نوشتن امام حسین علیه السلام هر وقت سائلی فقیری میمد اونم چه پولایی میداد، در و وا نمیکرد بهش بده، یه ذره لای در وام که از بالا دستش میداد تو دستش میرفت. گفت آقا چرا اینجوری میکنی؟ گفتم نمیخوام چشمش تو چشمم بیفته، خجالت بکشه یا تشکر کنه، خدافظ. حسی هم نداشت، حسی. کوچولوهاش که خطبه متقین نوشتن، خب متقین که آب وضو امیرالمومنین، میگه که اینا اصلا در کارهای خیر خودشون خیلی چیزی یادشون نمیمونه، هرچی فکر میکنن نه ما کاری کردیم، کارهای خوبشون رو زود فراموش میکنن، کارهای خطای کوچیکشون همیشه بزرگ میبینن، چون آدم شدن دیگه، تربیت شد. خب یه مسئله خانواده است، از این چی در میاد؟ از آدم تا خاتم همش خانواده. ما چی کار به خانواده داریم؟ با بذاریم دنبال پیغمبرها که نمیشه. این خانواده نگاه آرمانیه به خانواده، اگر تشکیل خانواده آرمانی باشه، مراقبت از خانواده آرمانی باشه و مدیریت نگاه به خانواده آرمانی باشه میشه این. یعنی چی؟ یعنی امیرالمومنین علیه السلام روزی 11 15 ساعت تو خونه بوده؟ نه آقا، گهگاه یه سری هم خونه میزده، بالاخره درگیری یا جنگ زمان پیامبر، بعدش هم مسائل دیگه هر بوده. نکته اول اینه، اگر قرار باشه جامعه ما جامعه انقلابی بشه که گام چهارم انقلابه، ما یه انقلاب اسلامی داشتیم الحمدلله پیروز شد، یه نظام اسلامی داشتیم برپا شد، یعنی کلیت اسلامی شد، قانون اساسی، چارچوبای کلی. سوم قرار شد دولت اسلامی بسازیم، گاهی نزدیک شدیم دوباره دور شدیم، بعد بسازیم و بعد تازه جامعه اسلامی بسازیم، که بعد پنجم تمدن اسلامی. جامعه متشکل از سلول‌هایی است به اسم خانواده. خانواده اگر آرمانی و انقلابی بشه، جامعه انقلابی میشه. حالا وقتی رهبر انقلاب میفرماید اگر نگران حفظ انقلاب هستید برید مراقبت از خانواده بکنید، یعنی خانواده انقلابی بشه، نه اینکه دوباره یه باش فرزند مادر به قول پناهیان و بچه ننه به قول علمی بگن دیدی آقا هم گفت خانواده، آقا گفته خانواده دیگه، تو چرا از ما کار فرنگی میخوای، بذاریم به خانواده برسیم. اینو نگفته که به قول اسفانیا یه کلمه دو حرفی، اینو نگفته که چی گفته؟ داره میگه آقا خانواده انقلابی تشکیل بدید، خانواده انقلابی مدیریت کنید، خانواده انقلابی به صحنه بیارید. خانواده های خوبند که جامعه خوب میسازند، نه اینکه هشت صبح پاشی بری بعد از شیر و عسلی که خوردی حاج خانمم دم در یه ماچ برات فرستاده، چهار بعد از ظهرم بیا اینجا زیر شلوار راه را اول گلا را آب بدید، دو تایی تاپم تو حیات بازی کنین، بعدم بش. اینو نمیگه که، میگید نه بیا برات بخونم. امیرالمومنین علیه السلام در نهجوقه یه رفیقی داره به اسم کمیل، شما شب جمعه با دعاش آشنایید، دعاش مال اون نبود البته، مال خضر بوده که حضرت علی علیه السلام از خضر میگیره میده به کمیل، میشه دعای کمیل. سه تا جمله من میخوام در مورد کمیل از نهجوقه فقط با شما برم. یک، دستشو شبونه گرفته بین احتمالاً چند صد نفر که تو مسجد کوفه به امام اقتدا کردن، دست اینو گرفته شبونه، دستش هم گرفته، نوشته حکمت 147 اخذ به یدی امیرالمؤمنین، با اینکه کمیل نه کور بوده نه فلج بوده، دستشو گرفته کنایه از اینکه من دستگیری ازت میکنم، شبونه از مسجد برده بیرون، از شهر برده بیرون، تو بیابون کنار قبرستون حرفای عجیبی بایستاده، یک دری به روی کمیل باز کرده از اقیانوس سینه پر علمش، حرف نداره. خب همین آدم حسابیه. بعد همین آقا رو 110 حکمت بعد، اون حکمت 147 بود، 110 حکمت بعد میشه 257. ببین بهش چی میگه. همین عارف رو ها، همین عارفی رو که امیران گفته تو خیلی قلبت با ظرفیت بودا، بیا بریم یه چیزایی میخوام بهت بگم، به کسی نگیا، برداشته آورده تو بیابون بهشون حرفای عجیب و زده که دنیای کمیل عوض شده، برگشته شده از اصحاب سر. حالا همین آقای عارف عاشق واله زاهد فلان رو آورده کناری نشونده، میگه که ببین من عارفی که اردو جهادی نره قبول ندارم. ببین به ذکر و فکر برسیم دیگه، نه دیگه اصلا تو رو آوردم که به اینجا برسی. ببینید حکمت 257، یا کمیل مر اهلکه ان یروخو فی کسب المکارم و یدلجو فی حاجت من هو نائم. آقای کمیل، میری به خانوادت اینجوری یاد بدی، امر میکنی روزها رو دنبال کسب بزرگواری باشن، تحصیل علم، تحصیل مال حلال، اما شبا باید کجا باشن؟ خانوادگی ها، خانوادگی کجا باشن؟ شبها رو برید در حل نیازهای فقرای خفته به صبح برسونید. کارتون خوابه بیچاره، بدبخت اون پیرزنه که کسی نیست به دادش برسه، خوابه، تو بعد بری به زندگیش رسیدگی کن. تو نه، خانوادگی، مر اهلک ان یروخو، خانواده تو بعد این کارو کنی. خیلی عجیبه. بعد توضیح میدن که قیامت چه نتیجه خواهد داشت و فلان. همین آقا امیرالمومنین علیه السلام به همین آقای کمیل میفرماید که ببین زیاد وقت تو برای خانوادت نذاری. آره دیگه، بیشتر وقتت رو برای خانوادت نذاری. چرا؟ میگه از دو حالت که خارج نیستن به قول طلبا، حسر عقلی، یا خانوادت بنده های خوب خدا هستن، خدا بنده هاشو فراموش نمی کنه، تو نمیخواد نگران باشی، یا دشمنان خدا هستن، برای چی برای دشمنان خدا بیش از حد وقت میذاری؟ که تو به اندازه تکلیفت وقت بذار، بیش از این وقت نذاری. یا اینو چجوری میخوان جمعش کنی؟ امیرالمومنین از یه طرف دست این آقا رو گرفته برده عرفان بهش یاد داده، بعد میگه نری به چپی تو سجاده و گوشه خانقاه ها، پاشو برو خانوادت رو ور بیداری، میری این شبا تا صبح دنبال کار فقرا. بعدم میگه البته برای همین خانوادم زیاد نمیخواد وقت بذاری، به اندازه تکلیفت وقت بذار که تو نتیجهش بشه این، پاشیم بریم اردو جهادی. چرا؟ برای اینکه اینا اگه دوست خدا هن که خدا هواشون داره، اگه دشمن خدا هم هستن که هم بهتر که تو خیلی برشون وقت نذار. خانواده. حالا امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام و همسرش و بچه‌هاش ببین تو همین الگو چقدر خودشون بالا، چقدر شب تا صبح همشون تا زنده بودن در خونه فقرا، حتی فقیری که صبح تا شب فحش میداد به امام حسن، بعدن میفهمید این همون امام حسن بوده به مشکلات ما رسیدگی میکرد. عجب، اینا همشون مگه اینجور نبودن؟ همشون تا آخر مثل امام زمان علیه السلام که شبا میاد نیمه شبا که ما خوابیم یا به عیاشی بعضی مشغولن به فقرا رسیدگی میکن. اینا همشون اینجوری هن، همشون وقتی میرن شونه هاشون هنوز اثر اون تنابی که رو دوششون چه مینداختن. این از خانواده. خب بخواستم این عرض بکنم، مجموع این سه قصه یعنی داستان حضرت زهرا سلام الله علیها، داستان خانواده که آقا دیروز به مدعاش ها رو تاکید کردن، و داستان این بیانیه 40 سال دوم انقلاب اسلامی اینه. ما باید بجنبیم، نگاه آرمانی رو بر خانواده تزریق کنیم. زشت بچه حزب الله یا دوستان طلبه، تو هم رفتی کار خانواده به خیال خودت میکنی، درست عین روانشناسای غربی یه بنیاد خانواده زدی، بریم این ور اون ور روانشناس بیاریم که این مشاوره بده، اونجا هم پول جور کنیم، نونه آبشو فقط جور کنیم، خداحافظ. این نیست که وقتی نگاهش آرمانی نیست، هویت نداره، فردا سر تا پاش هم طلا بگیری چیزی عوض نمیشه. که تو فکر کردی همه طلاقا مال فقیراست؟ تو فکر کردی همه ناهنجاری مال فقیراست؟ اون پول داره چه مرگشه نمیتونه زندگیشو داره کنه؟ این هویته که داره بیچارش میکنه. من ترسم اینه دوباره یه مش آدم لا اله آدم کوتولو پونتوله فکر نکن. دیدی آقا دیروز گفت همه کارا ول کن بریم به خانواده بچسبین، بعد برن تو خونه هاشون بشینن. نه آقا، چی داری میگی؟ این حرفا چی داری میزنی؟ یعنی بچسبید به موضوع خانواده، به هویت خانواده. خانواده سنگر امروز، سنگر رو محکم بسازید. اینقدر سست نساز که تا میخوای یه کار خیر بکنی بگن آی از زندگی ما میزنی، خرج یمن و فلان میکنی. با تو که هیچ وقت خونه نیستی، چه وضع زندگیه؟ این که اسمش خانواده نیست که. خود این آقا، خود امام عزیز، برو بالا امیرالمومنین علیه السلام چجوری زندگی میکرده؟ از یه طرف اینقدر قشنگ خانوادهشو آرمانگرا و انقلابی تربیت کرده، قضاشونو در نهایت نیاز دارن همه با هم میبخشن، اصلا احتمال اینکه کسی ناراضی باشه نیست، بلکه همه دارن سبقت میگیرن به این کار. بعدم میگن ما هیچ حسی هم نداریم، ما کاری نکردیم که. برید این خانواده رو تربیت کنی و با این خانواده داشتن تا اصلا نگران نباش اگه ضرورت و وظیفه و تکلیف پیش اومد که بزنی بری اون سر دنیا خدمت بکنی، خانوادات اذیت بشن. اگر انقلابی و آرمانی تربیت کردن و تام درست رفتار کرده باشی، فدایین فدایین. بله، وقتی هم هستی مثل امام حسین باش. امام حسین علیه السلام تو که حالا میرسیم آخر قصه، ببین چقدر آدم عجیبیه این سید و شهدایی که ما فقط متاسفانه 11 ساعت عمرش رو رفتیم دیدیم صبح تا قتلگاه. این امام حسین علیه السلام که دو جلوه بیشتر ازش نمیشتاسیم، جنگیدن و مظلومیت، خیلی جلوه هاش بزرگتر از این حرف هاست. برای زنش و دختر شعر میگفته. انقلابی به معنای خشک بیاتفه سرد مساج اینا نیست، شعر میگفته بر زن و دخترش. به جان تو سوگند هیچ خانه‌ای برای من محبوب تر از خانه‌ای نیست که سکینه و رباب توش باشه. این شعر امام حسین. تا تونستی دو بیت شعر دامده خانمت بگی؟ قوری ز قلم، قلم ز قوری، تو عشق منی گو کنی. اگه تونستی چهار کلمه حرف حساب بزنی. بابا میری روز تولدش یه جمله بنویسی، نمیتونی، سرچ میکنی از اینترنت یه چرتی در میاری می‌نویسی دیگه. اونم میدونی که سرچ کردی دیگه بهترشو سرچ میکنی. نداری حس رو. بعد میگی این انقلابی ها خیلی بیاتفن. حسین خرازی چرا بچه به اون کوچیکی رو ول کرده رفته، زن به اون جوونی رو، امروز شهادتش. تو اصلا چه میفهمی عاطفه یعنی چی؟ عاطفه چه میفهمی؟ وقتی خانواده یک دست انقلابی شد، حالا اون مرد کار پیش میبره. کار. هیچ مرد موفقی نیست مگر پشتش یک زن بزرگ هست. امام راحل از این مشن ما که از نظر فکری با همسرش هم تفاوت داشته، مشکلی نیست. امامی که در 20 و چند سالگی کتابی نوشته، 100 و خورده سالی کسی نتونسته شرحش بکنه با اون عظمت، 20 و چند سالگی مجتهد مسلم بوده، 26-27 سالگی تازه ازدواج کرده، میگه من از وقتی ازدواج کردم اوج گرفت، از دامن زن مرد به معراج میره. بله، اگه زندگی اینجوری شکل بگیر از اول. حالا کسانی که زندگیشون رو یه معنا کردن، کار انقلاب رو یه معنا دیگه کردن، فردا میره ازدواج کنه، گیر میکنه تو زندگیش. خب من که از اول گفتم همسر خوب انتخاب کن، یعنی انقلابی باشه. انقلابی نه اون که ربطی نداره، میخواد حرف بشوره، نه خیر، کار داره. امروز که حکومت اسلامی شکل گرفته و دیگه تا همه جا رفته این بحثا، اگه میخوای درست به خدمتت برسی، خانواده خوب تشکیل بده، خانواده تو خوب تربیت کن، با خانوادت یه جوری محبت کن، یه جوری رفتار کن، یه جوری فکرشو بساز که بیاد پای کار انقلاب، احساس کنه هر ساعتی رو برای انقلاب وقت بیزاره داره سرمایه جمع میکنه، نه که ضرر میکنه. حساب نکنه چرت که بنز. خب این هفته که 11 ساعت نبودی، اونجا هم که 5 ساعت نبودی دیگه، الحمدلله این هفته که 11 ساعت برای انقلاب خرج کردیم. البته سوء استفاده، بی ارزگی، بی مدیریتی رو من تشویق نمیکنم، یخ نره به این سمتا. اما داشت به ما میفرمود که اگر میخواهید کار انقلاب پیش بره، خانواده رو محکم بسازید. خانواده محکم یعنی خانواده آرمانگرا، خانواده که مرد و زن و بچه ها همه برای یه هدف حاضرن بمیرن، برای یه هدف حاضرن فریاد بزنن، برای یه هدف حاضرن زندگیشون رو بفروشن، برای یه هدف حاضرن همشون گریه کنن، همشون بخندن، همشون. حالا ما که دیگه در ایران دیگه تحفه نیست این چیزا، که انقدر تو دوران جنگ و بعدی جنگ دیدیم دیگه، الان نمونه زیاد داریم، نمونه زیاد داریم. از همون قواسای دست بسته‌ای که آوردن و شما توفیق داشتید رفتید تشییعشون، یکیشون بود که پدرشون در کودکی از دنیا رفته بود، اینا یتیم بودن، فقط یه داداش داشت و یه مادر. داداشم مدت‌ها قبل توی عملیات دیگه شهید شده بود، مادر ناراحتی قلبی گرفت بستری شد، به بهونه‌ای که برو به مادر سر بزن فرستادمش بره سر بزنه، به مادرش دیگه نذاشتن برگرده جبه. روز اعزام ساک به دست پاشد را گفتن نمیشه. چرا؟ مرد حسابی تو که بابا نداری، اون داداشم که رفت، خواهر و اینام که نداری، که این زن بیچاره خوابیده تو مراقبت‌های ویژه، لاقل وایسه ببینیم میمونه میمیره چی میشه. گفت تو چی کار داری؟ خودش راضیه، نمیشه. ساک به دست گریه، کجا بیمارستان، مادر پشت شیشه پسرا رو ببینه، روشو برمی‌کنه، به زور و ضرب میره کنارش، میگه تو دیگه چرا قهر میکنه؟ میگه تو برای چی اینجایی الان؟ مگه امام نگفته جبهه رو پر کن؟ میگه بابا به خاطر تو نذاشتن بریم. میگه تو بچه من نیست، اگه شیر من خورده بودی میرفتی جلو اتوبوس دراز میکشتی، میگفتی از اون جنازه‌م رد میشی یا میبرین جبهه. رفت همین کارو کرد، رفت کربلای 4 قواس شد و شهید شد. تو که از بیرون نگاه میکنی، اگر نگاهت متمایز با این نگاه باشه، میگی بیچاره اصلا اینو طعم لذت هم میچشن. اما اگه فهم کنی نگاه انگارو، میگه خوش به حالش، عجب چه لذت. من خودم با چشم خودم دیدم مادر شهیدان خالقی پور، این پیرزن یه بار بیارید هیئت، عجب عجوبه ای. 3 تا پسر داشت، 4 تا در بتوش، 3 تاشون یکی که خیبر رفت مفقود شد، داوود خالقی پور، یکی دیگه آقا رسول بود، فرمانده گروهان بود تو لشکر 27، یکم علیرضا دوم دبیرستان تیسوشان بود، رفیق بودیم. آخرای کار رسول اومد، علیرضا رو هم برداشت برد. مادرشون تو تشییع جنازه این دو برادر تعریف کرد. اینا با هم رفتن، با هم شهید شدن، با هم هم جنازه‌شون اومد. گفت لحظه آخر که می‌رفتن این دست انداخت گردن علیرضا، گفت مادر بچه تو همون کوچولو است، یه 4 ساله داشت دستش. ما دیگه نمیایم، خداحافظ. چی شد مادر اینو تعریف کرد؟ تو میدون بازار دوم تهران یک تشییع جنازه شبیه تشییع جنازه مراجع تقلید. برای این دوتا برادر گرفتن، قوقایی شد، حاج منصور عرضی بیاد بخونه شد. تو اون جمعیت سنگین که سینه می زدن گریه میکردن، یه دفعه دیدیم یه خانومی چادر رو بست به کمرش، رفت رو سقف ماشین که مده وایستده، خم شد، یه پسر بچه رو کشید بالا گذاشت رو سقف ماشین، میکروفون از دست این مده کشید، داد و کشید سر ملت، برای چی دارین گریه میکنین؟ چرا متوجه نیستین بین ما نفوذی ها ستون پنجم هست؟ چرا امام و دشمن شاد میکنین؟ همینجوری همه متعجب که بعد گفت خدا شاهد من فقط به خاطر یه چیز دارم میسوزم، که چرا این یکی 4 سالشه نمیتونه بره جبهه؟ بابا دست و پای بچه هاشونم بیبستیم بل نمیکردن. خانواده رو بدارید برای حفظ انقلاب، یعنی مثل فاطمه زهرا زندگی کنید. بچه ها یه نونه بخور نمیر حلالی باشه، جون داشته باشیم بریم خدمت، منم خونه رو آماده کنم که همسر آمدی استراتی بود و برو کار کن، منم کار هست بیام آبارو بیا تو جنگ، باید بیای مجرور پانسمان کنی، آب بدی، فلان کن. الانم که من دستم بسته است، برو مسجد دفاع کن، کتک بخور، شهید شو بریم. بابا یه خانواده 6 نفری 4 تاشون شهید شدن دیگه، علی و فاطمه و حسین و حسن. اون دوتا هم که رفتن تو اسارت و اومدن و انقلاب کرد. امروز در آستانه این 40 ساله دوم انقلاب، انقلاب با حفظ اصالت این خانواده دیگه رشد میکنه و حفظ میشه. خانواده انقلابی، نه سطحی انقلابی و عمیق عمیق، یعنی بفهمن که دارن برای چی زندگی میکنن. بفهمن اگر برای انقلاب تیکه تیکه نشن حیف و میل شدن اصلا. بفهمن اگر برای انقلاب فرزند زیاد نیارن خیلی بیچارن. من بچه بیارم برای انقلاب کار کنه. بابا قدیم میگفتم پسر بیار نوناور خونه باشه. این آدم اون موقع اینجوری بود دیگه، چیکارش کنه؟ الان میگه پسر بیاد جنگاور انقلاب بشه، کار کنه، دختر بیار درس بخونه، عالم بشه. انقلاب امروز به این بعد زندگی حضرت زهرا احتیاج داره. خانواده و ما ادراک ما خانواده. عجب خانواده. میخوان ایثار کنن یکی از اون یکی بهتر. رقابت میکنن. میخوان جون بدن یکی از یکی جلوتر. زنه میگه نه علی جان تو بشین، من میرم پشت در. آخه تو خانومی، باشه تو ولی من هستی، بزنم. میزنن، اب نداره بزنن. چی کار داری میکنی بابا عزیزم؟ میدونی چی دارم بهت میگم؟ این صحنه ها رو بچه ها دارن میبینن، یعنی دارن از مادرشون یاد بگیرن. وقتی پای کار دین اومد نگو من دختر پیغمبرم و جوونم و باردارم و داغدارم و پای کار انقلاب بریم کشته میشیم. خدا بیامرز این خانم مرزی دباغ رو. رفتیم موزه عبرت ایران، کمیته ضد خرابکاری مثلا رژیم سواکی دیگه بدترین شکنجگاه بود، الان موزه عبرت شد. ما رفتیم، ایشون هم همزمان اومد، فیلمشو گرفتن، برید اونجا پخش میکنه اگه برید ببینید. اومد این صحنه هایی که خودش اونجا شکنجه شد با دختر بچهش، فقط میگفت خدا لعنتت کنه، کسافت، بیرم. اون قولی که اونجا بود، جلادی که ساختن، بعد میگفت بدونی چی کار با من کردن؟ من اینجا نگه داشتن، به دخترم اذیت میکرد. دختر بچه منو اذیت میکرد که من تسلیم بشم، ولی من تسلیم میشد. بابا اینا دیگه چیه؟ اینا کیه؟ یه وقت علکی نری تفسیر برنگ کنی که آقا گفتن به خانواده من، دیگه باید برم به خانواده برسم، من وقت ندارم. 8 صبح تا 2 بعد از ظهر خدمت انقلاب هستیم. بعد از ظهر من شلوار راه رام باید بپوشم، یه زیرپوش رکابی که یه مقدارم آش قبلا خوردم ریخته روش. اونجا هستیم خدمت برادران خواهران میکرد. اب نداره، برو گلارم آب بده، اون زیرپوش رو بپوش، ولی خانواده رو کلا باید بیاری. آقا گفته برو خانواده تو بیار، نه که برو تو خانواده نیا. خانواده رو انقلابی کنید. و این الگوش فقط فاطمه زهرا سلام الله علیها امیرالمومنین و خانوادش. حالا خروجی این خانواده رو ببین، جشن آنه میخوام روزه بخونه، ولی من چیکار کنم؟ این خانواده از هر طرف وارد خونش میشه گریه است. چیکار کنیم؟ گریه شوق، گریه حوز، گریه امشب، گریه ما گریه قبطه است. خوش به حالشون، عجب خانواده ای بود. کاش حالا اون سیر رو یادتونه، اونا که دیر اومدن خیلی ضرر کردن. خدا در قرآن میگه برید پیغمبرا الگوان، بعد پیغمبرا با خانواده‌شون میاره تو صحنه. ما به خانواده چی کار داریم؟ برای اینکه آخر قصه رو به ما نشون بده که حالا دیگه اوج موفقیت یه پیغمبر اونجاست که خانواده‌اش 100% هماهنگن باش. اصلا من که میگم یکی از حکمت ها این که پیامبر پسری برایش زنده نمود این بود که این خانواده تک ببونه وسط، قشنگ دیده بشه رو قله، که دیدی یه خانواده اینجور تربیت کرده، ببین چی کار داره میکنه. حالا پیغمبر عزیز اسلام بچه‌هاش پسراش میمیرن، اون بدبخت 12 تا پسردار میگه ابتر اومد، ابتر اومد، یعنی نسل نداره. خدا یه دختر بهش داده گفته انا اعتینا کل کوثر. حالا اونی که به تو میگفت ابتر، ان شانعک هو الابتر، نسلش کلا منقرض شد. برید ببینید علمای شیعه نشستن وقت گذاشتن بعضیشون تو کل کره زمین بررسی کردن با سند علمی، نسل هیچ نژادی به اندازه فاطمه زهرا کثرت نداره تو عالم، فقط یه مش یه قلمش امامزاده رو ببین. خدا میگه یه خانواده زم... میگه نبتر از خانوادت جبران میکنن، برو. میخوان پیامبر به انحراف بکشن، از خانوادت درستش میکنن، نگران نباش تو اصلا، برو کاری نداشته باش. میگن قرآن، کاری میکنم 90 حلقوم بریدش قرآن بخونه. اینا کفی چی فکر کردن؟ یه خانواده آورده وسط که نمیشه اصلا کاریش کرد. این الگوییست که ما داریم پیگیری میکنیم. بابا بیاید یه خانواده انقلابی. بله یه وقتم عزیزم تو تلاشتو میکنی نمیشه ها. نوح هم تلاشش کرد پسرش نشد. خداوند اونجا نگفتش که اینم آخه خانواده است تو داری؟ فرمود عزیزم تو که کم نذاشتی. انه لیس من اهل، یعنی اصلا از خانواده تو نیست. انه عمل غیر صالح، اصلا کلا پرته. تو نگران نباشه. یه سوالم از اهل تحقیق بکنم. خداوند در مورد زن نوح و لوط فرمود کانتا تحت عبدین من عبادنا، این دوتا زن تحت حمایت و سیطره دوتا بنده خوب ما پیامبر بودن. فخانتاهما زبانم لال، یعنی خیانت اخلاقی کردن، العیاذ بالله. یعنی اینا با افق و آرمان همسرشون موافق، این انقلابی و ضد انقلاب بود. اینا داره میگه ها، نری چه چرت و پرت ببندی به همسران پیامبر. اینو داره تازه میگه، میگه این بدبخت ها همسر پیغمبر محور و رهبر انقلابشون بودن و با انقلاب دو کاسهشون جدا کرده بودن. فخانتا هما، اینا خیانت کردن به اون دوتا پیامبر. دوتا زن پیغمبر خود ما رو مگه در سوره تحریم نداری؟ اه مگه نگفتی خانواده پیامبر؟ من که گفتم خانواده پیامبر اونجا نیست، هستن اهل البیت اونجاست. به این دوتا زن پیامبر که میخوان ضربه بزنن، اذیت کنن پیامبر رو، چه تو در واقع تهدیدهایی کرده. وای به حالتون، یه بار دیگه بخواید اذیتش بکنین میگم شما رو طلاق بده. دختران جوان شما هم از دین خارج شد، برید دوباره از اول توبه کنید، ایمان بیارید. به همین راحتی برخورد میکنه. یعنی این آقا کار بزرگ داره، نبینم دارید اذیتش میکنید. این که آدم عادی نیست که بیاره حالا دیگه کم به ما برسه، اونم بگه حالا که رفتی جای من، نوبت من بوده خونه اون یکی، منم میدونم چی کارت کنم و اذیت بکنی این آدم انقلابی رو، پدرتون در میارم و پدر جفتشون هم در آورد، پدرتون در میارم. فکر نکن این آدم عادی، تو حالا قور بزنی نق بزنی اونم شیطنت کنه، بعدم بگه نه دیگه حالا من دیگه از این بعد قسم میخورم که مثلا چی کار کنم. حرفا نیست، این کار داره تو عالم. یا لیاقت دارید کمکش بکنید یا لاقل ضرر نزنید، و الا بخواد اذیت کنی شما رو حس میکنیم. یاد بره محکم کارش انجام. حالا به اون خانواده که میرسه، به عجب خانواده. قصه ما به سر رسید و داستان خانواده انقلابی که میتونه انقلاب پیغمبر رو حفظ بکنه به سر امام حسین رسید. حالا شما ببینید اینقدر برای ما این ذاکرهای عزیز میگن لشکر امام حسین رسید، کاروان امام حسین اونجوری شد تو لشکر. کدوم لشکر؟ از این 70-80 نفر 60-70 تاشون خانواده شن، همسراش اومدن، دختراش اومدن، خواهرزاده‌اش اومدن، برادرزاده‌اش اومدن، عموزاده‌اش اومدن، برادراش اومدن. این که همه فامیل فک و فامیل نزدیکن. یعنی حالا این زندگی آرمانیست، ما با یه خانواده تاریخ رو عوض میکنیم. چند تاشون مگه غیر اهل بیت بودن؟ چند تاش بیا بشماریم. خود سید الشهدا علیه السلام، علی اکبر، ابوالفضل عباس، علی اصغر، علی اسد، امام سجاد، زینب کبرا، کلثوم، رباب، بریم سکینه، رقیه، اونجا دو تا بچهای امام حسن، اینجا دو تا بچهای حضرت زینب، سه تا برادر حضرت عباس، برادر پسر امیرالمومنین، برادر همه که بچهای علی ان. یعنی حالا اگه یه خانواده شد خانواده، دنیا رو به هم می‌ریزن، انقلابی کرد جهانی. و ما امروز نشستیم، شما دهه محرم برای کی گریه می‌کنید؟ غیر از یه شب که برای اصحاب محسن، 9 شب برای بچه و خانواده و داداشش و اینا گیریم. اصلا جنگ خانواده بوده، یه خانواده پای یه انقلاب ایستاده، پای انقلاب. ما امشب پس خیلی بیشتر مدیون شدیم. یک، یاد گرفتیم که 40 سال دوم انقلاب اسلامی رو چی باید هدایت کنیم. همه چیز باید بره پای آرمانی که آقا در بیانیه دوم اوجش رو فرمود، زمین سازی ظهور ولایت عظمای امام زمان علیه السلام. بچه ننه بازی که به اینجا نمیرسه که. دو، آقا دیروز فرمود خانواده رو حفظ کنید که انقلاب حفظ بشه. خیلی خوب، چجوری حفظ کنیم؟ بگیم حالا دیگه چون نمیشه به خانواده برسیم انقلاب برسیم. نه خیر، خانواده رو حفظ کن که انقلاب حفظ بشه. یعنی خانواده رو انقلابی کن که انقلاب حفظ بشه. نمیدونستی چیه؟ من یه خیر تو رو امشب گرفتم، دیر اومدی، برو خب گوش بده چیکارش کن. گفتم یعنی فاطمه زهرا سلام الله علیها به ما نشون داد هر چی اوضاع انقلاب خطرناکتر میشه، اگر فقط یک خانواده واقعی انقلابی بمونه، تاریخ رو دوباره برمیگردون. ببین برگردونده، از خودش شروع کرده، بچه‌هاش هم دیدن مادر ما کتک خورد. یاد گرفتن امام حسین باید جگرتو رخته کنن بیاد، امام حسین سر بده، خانوادگی اومدن پای کربلا. دیدی چقدر سر کرد؟ یه خانواده اومدن تا امروز که من با شما حرف بیزنم، 61 هجری تا الان 1380 ساله، هیچ حاکم و خلیفه‌ای نتونست دیگه علیه امام زمان و ولی زمانی شمشیر بکش. بعد از امام حسین فقط تونستن مسموم کنن دیگه، چون نمیتونستن بکشن که. این خانواده باعث شده بصیرت جامعه به شدت اومده بالا، امروز بیمه کرده قصه رو. ما الگومون این خانواده است، برای حفظ انقلاب این خانواده رو برید دست بگیرید. خدایا تو رو قسمت میدیم به امیر المؤمنین علیه السلام، به ما توفیق فهم این مطالب، عمل به این مطالب و نشرش رو عنایت بفرم. تک تک ما رو، نسلمون رو، خانواده هم رو انقلابی قرار بده. انقلاب عزیز ما رو به انقلاب عظیم امام زمان متصل بفرما. رهبر عزیز ما رو تا ظهور رهبر عظیم ما حضرت مهدی حفظ بفرما. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. بازی استعفاها رو به خودشون برگردان. ریشه مشکلات رو از این جامعه خوش کن. امام و شهدا رو از ما راضی و خوشنود بگردان. مرگ ما رو شهادت رقم بزن. صلوات.